او را به نور خدا شناخت و بر او سلام کرد و فرمود که اسم تو چیست؟ گفت نامم برخ است. فرمود بیا و برای ما طلب باران نما. برخ به صحرا بیرون شد و عرض کرد الهی، این قحطی و بلا به کار تو نمی ماند و از فضل و رحمت تو دور است. آیا ابرها فرمان تو را نمی برند یا بادها سر از فرمان تو بیرون کرده اند یا آنکه آنچه در خزانه تو بوده است تمام شده یا آنکه غضب تو بر گناهکاران شدید شده است؟ آیا نبودی آمرزنده پیش از آفرینش خطاکاران؟ الهی، تو خود خالق رحمت و امر کننده به مهربانی و عطوفتی، آیا بندگان تو از رحمت تو بیرون می روند که به عقوبت ایشان غضب کرده ای؟ پس هنوز برخ دعای خود را تمام نکرده بود که باران جاری شد و هنوز روز به نصف نرسیده بود که گیاه سبز شد. پس برخ به شهر مراجعت کرد. موسی به وی رسید. برخ عرض کرد ای موسی، دیدی که چگونه با خدای خود مجادله و مخاصمه کردم و با من انصاف داد؟ موسی خواست او را ادب کند از این سخنان. خطاب به او رسید که ای موسی، دست از او بدار، به درستی که برخ روزی سه مرتبه ما را می خواند. شخصی دزدی کرده بود. او را در چهار سوقی چوب می زدند. قاضی آمد بگذرد. به دامن او چسبیده و او را شفیع کرد. قاضی گفت چرا او را چوب می زنید؟ گفتند دزدی کرده است. قاضی گفت او را بگشایید و دست او را ببرید. دیگر او را چوب مزنید. دزد از دامن قاضی دست برداشت و گفت تو را قسم به خدا برو که نمی خواهم شفاعت مرا بکنی. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. بی‌شک تصوف اسلامی ایرانی غنی‌ترین میراث ادبی فرهنگی ایران است که امروز هم مایه مباهات است و هم میراث ارزنده است که به جهان تشنه معنویت عرضه شده است. به یقین نقش صوفیان به نام ایرانی در غنی‌سازی جریان تصوف اسلامی بسیار کارساز و درخشان بوده است، چرا که اگر چهره‌های برجسته ایرانی عرفان و تصوف را از این مجموعه حذف کنیم، چندان چهره شاخصی در این حوزه نخواهد ماند. چهره‌های دورانسازی مانند حلاج، شبلی و جنید در قلمرو جغرافیای عراق و شخصیت‌های شگرف و شگفتی مانند بایزید و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر در قلمرو جغرافیایی خراسان بزرگ هستند. همچنین اگر آثار برجسته تصوف را از حوزه ادبیات فارسی حذف کنیم، ادبیات ما بسیار لاغر و نحیف خواهد شد، چرا که فربهی و توانمندی ادبیات فارسی ایران تا اندازه‌ای مدیون آثار عظیم و شگرف صوفیانه و عارفانه است. ابوسعید ابوالخیر از جمله مشاهیر، عرفا و محدثین اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. این عارف بزرگ ایرانی در سال 357 هجری قمری برابر با 967 میلادی در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود، چشم به جهان گشود و پس از 81 سال، یعنی در سال 440 هجری قمری برابر با 1048 میلادی در زادگاهش میهنه، چشم بر جهان خاکی فرو بست. خراسان بزرگ که شیخ سالهای بلوغ خود را در آن گذرانید، تحت سلطه غزنویان بود. سلسله ترک نژاد که مرکز آنها در شهر غزنه بود. اینان امپراتوری قدرتمندی به وجود آوردند که از غرب ایران تا شرق هندوستان گسترده بود. در اواخر زندگی ابوسعید، خراسان به تسخیر بادیه نشینان ترک درآمد که به سرکردگی خاندان سلجوق از آسیای مرکزی هجوم آورده بودند. پدر ابوسعید مردی عطار و اهل عرفان بود و همیشه در این خصوص با عرفای زمان خیش مراوده داشت و مجالسی نیز ترتیب می‌داد. ابوسعید نیز از همان اوان کودکی و نوجوانی در این جمع‌ها حضور می‌یافت. بدین وسیله او از همان آغاز از طریق پدر و دوستان با مبادی عرفان و سیر و سلوک عرفانی آشنا شد. ابوسعید نخستین مراحل تحصیل خود را در میهنه زادگاه خود و نزد استادان آن دیار گذراند.
و پس از تحصیل علومی چون ادبیات و علوم دینی و آشنایی با مقدمات ادبیات عرب به سرخس رفت و به تحصیل در زمینه فقه و تفسیر و حدیث پرداخت. در همین زمان که در دوران جوانی به سر می برد، از محضر استادان و عرفای به نام آن زمان همچون عرفای نامی، ابوالحسن خرقانی و ابوالقاسم یاسین کسب فیض کرد و در علوم رسمی زمان خود از قبیل فقه، حدیث و تفسیر سرآمد روزگار خود شد. ابو سعید ابوالخیر هم به دلیل کشش ذاتی و تربیت خانوادگی و هم بر اثر آموزش‌های روحانی استادانش از همان آغاز کودکی و نوجوانی به عالم عرفان تمایل بسیار داشت و همین امر موجب شد که او به یک باره درس و تحصیل را رها کند و به ریاضت و انزوا روی آورد و طریق عرفان را پیشه خود سازد. از همین زمان بود که این عارف نامی ایرانی به وعظ و تربیت شاگردان بسیار پرداخت. عزیزان، به استناد کتاب‌های موجود، ابو سعید ابوالخیر در مجالس سخنرانی و مواعظی که داشت همیشه از ابیات و اشعار خود و شاعران پیش از خود استفاده می‌کرده و به این وسیله به سخنرانی‌هایش شور و حرارتی خاص می‌داد است. بیش از 1500 بیت شعر را به اون نسبت داده اند که بسیاری از آنها متعلق به شاعران پیش از اوست. ابو سعید آن ابیات را در میان کلام خود از حفظ می‌خوانده و از آن به عنوان شاهد کلام و یا توضیح بیشتر سخن خود استفاده می‌کرده است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابو سعید ابوالخیر او را نخستین شاعر عارف ایرانی دانستند و معتقدند که او نخستین کسی از عرفاست که به اندیشه خود جامعه شعر پوشیده و از این لحاظ باید او را بر سنایی و عطار دو عارف و شاعر نامی ایرانی مقدم شمرد. بیرون آوردن مجموع آثار شیخ ابو سعید ابوالخیر از میان اشعار منسوب به او کار بسیار دشواری است، چرا که بسیاری از محققان معتقدند که اشعار او کم است. دکتر شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه و محقق معاصر که بیشترین پژوهش درباره این عارف نامی ایرانی از آن اوست، درباره اشعار و همچنین بیان مقام شیخ ابو سعید ابوالخیر در میان شاعران ایرانی، خصوصا شاعران عارف و نامی، معتقد است که از میان این همه رباعی ها و شعرهای منسوب به او، قدر مسلم چند رباعی را خود سروده است و از این چشمنداز نیز او در صدر شاعران بزرگ قرار دارد. او یکی از معروفترین شاعران تاریخ ادب فارسی و پایه‌گذار شعر عرفانی و سراینده زیباترین رباعیات عرفانی و در کنار خیام شاعر و فیلسوف نامی ایرانی کمال بخش رباعی است. او از جمله بزرگترین آموزگاران نیکی و پاکی و آزاداندیشی است. بسیاری معتقدند که ابو سعید بیش از آن که شاعر باشد، شعر را دوست داشته، با شعر زندگی می کرده و بسیار شعر در خاطر داشته است. با نگاهی به زندگی نامه او که توسط یکی از نبیرگانش جمع‌آوری شده است، می‌بینیم که شعر دوستی او از سن 5-6 سالگی آغاز می‌شود و تا پایان عمر با او همراه است. او از شعر برای بیان مفاهیم عرفانی و ارائه تعلیمات لازم در این زمینه به شاگردانش سود می‌جست. اشعار مورد استفاده او غالباً ترانه‌های عامیانه و یا رباعی‌های ساده بود که همه معنای آن را در می‌یافتند. در کتاب اسرار التوحید که مجموعه سخنان و حکایات شیخ ابوسعید ابوالخیر است، از این گونه اشعار بسیار است. کرامات بسیاری را به شیخ ابوسعید نسبت دادند. برخی از این کرامات ناشی از اشراف بر ضمیر یا فراست او بود که عطیه‌ای الهی محسوب می‌شد. اشراف بر ضمیر یا فراست به عنوان یکی از کرامت‌های اهل تصوف نوعی آگاهی غیبی بر افکار و اندیشه‌های درونی مخاطبان است. به اعتقاد عرفا و متصوفه، کسانی که از فراست برخوردار هستند بهره بیشتری از ایمان برده‌اند. اشراف بر ضمیر یا فراست در زندگی ابوسعید ابوالخیر بسیار نمود داشته است. به استناد زندگی نامه او، ابوسعید از کودکی دارای هوش و ذکاوت اعجاب انگیز بوده است و در هنگام ارشاد مریدان نیز اغلب با خبر دادن از اندیشه های درونی افراد مختلف را در شگفتی فرو می برده است. او بیشتر شهرتش را به عنوان کسی که کارهای محیر العقول انجام می دهد از این توانایی خود به دست آورده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، محور اصلی کرامات منصوب به ابوسعید ابوالخیر فراست و یا اشراف بر ضمایر و خواندن افکار اشخاص است. او به این وسیله توانست گروه کثیری از مردم، به ویژه توده مردم را معتقد کند که او از این موهبت‌های معجزه آسا برخوردار است. پیروان و مریدان شیخ ابوسعید ابوالخیر اعضای خانواده او و نیز هواداران یا محبان او بودند که به کسب و کار و تجارت خود مشغول بودند، اما در این حال خود را ملزم به رعایت نوعی قاعده زندگی روحانی می دانستند. به دستور شیخ ابوسعید 10 دستور برای هدایت مبتدیان راه عرفان نوشته شده بود. این 10 دستور گزیده ای از 18 دستورالعملی بود که شیخ خود در زمانی که طی مراحل سلوک می کرد به آنها پایبند بود. بازنگاه داشتن در خانه به روی مستمندان و مستضعفان، گذراندن ساعات فراغت در مطالعه احکام دینی و اعمال زاهدانه و خدمت به مردم از جمله این دستورالعمل ها بود. دوستان گرامی، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. ایام به کام و خدا نگهدار.
یارانی صمیمی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
شرکت تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگر از پخش سلسله برنامه تاجیکستان در هفته گذشت فرا رسیده است. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را در انتظار داشته باشید. اینک ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرها و تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. رد و بدل شدن پیام های امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی، رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در صحبت تلفنی وزیران امور خارجه دو کشور، تاکید رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به گسترش همکاری های دو چند جانبه و منطقه‌ای و جهانی، نگرانی مقامات تاجیک از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور، آغاز دور نو مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و پیامدهای حوادث خرابی‌آور طبیعی در نقاط مختلف تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی نیز با این نشانی قابل دریافت است: farstoday.ir/tajik. اینک در ادامه برنامه توجه شما عزیزان را جلب می کنیم به بخش تحلیلی این گفتار. وزیر امور خارجه تاجیکستان بر دعوت رسمی از آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای سفر دو جانبه به دوشنبه پایتخت تاجیکستان تأکید کرد. این مطلب در جریان گفتگوی تلفنی میان سراج‌الدین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، که روز دوم آگوست صورت گرفت، مطرح شد. در این گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، ضمن ابلاغ سلام رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور تاجیکستان، به رابطه های دوستانه و نزدیک جمهوری اسلامی ایران و دولت تاجیکستان اشاره کرد و افزود اکنون فصل نوی از همکاری های همه جانبه در مناسبات ایران و تاجیکستان شکل گرفته است که این روند رو به رشد بوده و در رابطه ها باید ادامه یابد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سفر رئیس جمهوری ایران به دوشنبه و متقابلا سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران را دو نقطه تحول مهم در رابطه های دو کشور خواند و خاطر نشان کرد که از ابتدای روی کار آمدن دولت 13 در ایران تعداد قابل توجهی سند مشترک همکاری ها به امضا رسیده که با پیگیری های دو دولت باید به مرحله اجرا برسند. وزیر خارجه تاجیکستان نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز خرسندی از رابطه های دوستانه ایران و تاجیکستان بر گسترش رابطه های نزدیک و در سطح های عالی میان دو کشور دوست و برادر تأکید کرد و در همین زمینه هم از دعوت رسمی برای سفر به تاجیکستان توسط شخص سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خبر داد. قبل از این نیز نظام الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، از احتمال سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در نیمه دوم ماه مرداد یا آگوست سال جاری خبر داده بود. همکاری های متقابل دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران روز به روز جنبه های ثمر بخشی را کسب کرده و امیدواری ها را در جهت آینده درخشان این همکاری ها افزایش دادند. حسن بیشتیپور، کارشناس مسائل سیاسی در زمینه همکاری های دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، چنین میگوید:
این پروژه در واقع به نظر میرسه که نقش اساسی و تعیین کننده در مجموعه همکاری ایران و تاجیکستان بکشه، چرا که یک تجربه موفق دیگه یه علاوه بر اون تونل استقلال که چند سال قبل افتتاح شد و تونست اون در واقع راه مهم به جنوب و شمال تاجیکستان رو به هم وصل بکنه. حالا به نظر میرسه که موفقیت چنین پروژه موجب میشه که طرح‌های بیشتری در تاجیکستان توسط شرکت ایرانی انجام بشه و اعتماد بیشتری جلب بشه برای همکاری متقابل، به خصوص که تو این پروژه ایران تونسته بود حدود 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بکنه. سهم دولت تاجیکستان هم اگه اشتباه نکنم حدوداً 40 میلیون دلار بود که در مجموعش فکر میکنم که یه اقدام مشترک و مناسب و در واقع منافع هر دو کشور رو تأمین میکنه. گذشته از اون بعد اقتصادیش، توی از لحاظ سیاسی هم این موضوع بسیار حائز اهمیته که ایران و تاجیکستان بتونن کمک کنن به همدیگه در راستای تقویت همکاری کشورهای منطقه، بشه کشورهای مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان که علاوه بر مشترکات تاریخی همزمان هم هستن و خود این یک نقطه قوتی برای مشارکت. ضمن اینکه یه الگوی همدیگه هست برای اینکه بتونه تعمیم داده بشه، این همکاری ها تبدیل بشه از همکاری دو جانبه به همکاری های بین کشورهای منطقه که این زمینش هم مثبت هست، به شرطی که بتونه در واقع سوء تفاهم های موجود در مناسبات کشورهای منطقه هم برطرف بشه، منظورم کشورهای آسیای مرکزی به طور مشخص. یا به هر حال در پروژه‌های مشترک به نظر میرسه که خیلی این زمینه مساعده که بین ایران، ترکمنستان و تاجیکستان همکاری مشترک شکل بگیره.
یورا یوسفی، کارشناسی مسائل سیاسی در تاجیکستان، درباره ویژه بودن مناسبات دوستی و همکاری میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران این گونه ابراز نظر کرد.
واقعا طول رسمی استقلال تاجیکستان رابطه های همه جانبه این دو کشور دوست، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشوبه نقب به اصطلاح استقلال است. و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگتوده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پر را به اختیار تاجیکستان می گذارد. و اگر این شرط را با شرایطی که مثلا فدراسیون روسیه در ساختمان نیروگاه آبی برقی سنگتوده یک به حساب گیریم که در آن 75% از روسیه و تنها 25% مال تاجیکستان خواهد بود، خودی همین مقایسه این دو شرایط نشان میده که تا کدام درجه شرایط ایران برای تاجیکستان مقبولتر به نظر میرسد. و البته مناسبات حسنه، مناسبات نیت اقتصادی کشورهای ایران و تاجیکستان در منطقه باعث حسادت، باعث رشد بعضی کشورها که پیشتر تاجیکستان رو تنها یک مال خیش، یک منطقه جغرافی سیاسی خود می حسابیدند پسند نیست و دایره های معین این کشورها می خواهند که با پهن و با نشر کردن هر گونه آوازه و خبرهایی که پایه واقعی ندارند این مناسبات را در نزد جامعه پیش از همه تاجیکستان خدشه‌دار نمودند. اما من فکر می کنم که مناسبت های اقتصادی ایران و تاجیکستان خیلی بی‌غرضانه، صادقانه و دوستانه هستند و در دورنما این مناسبات به منفعت مردم هر دو کشور خدمت خواهند کرد. علل خصوص که بعد اتمام نیروگاه سنتوده دو، این البته از صداقت دولت مردان ایران نسبت تاجیکستان شهادت می‌دهد و البته در این راه هم به کشور ایران و هم به کشور تاجیکستان از جانب کشورهای سیوم فشارها خواهد بود. اما من فکر میکنم که چون اراده سیاسی رهبریت این دو کشور در تحریم مناسبت های سودمند طرفین قوی است، این نقشه ها کاملا اجرا خواهند شد و تاجیکستان ایران همچون دو کشور صاحب استقلال می توانند اثبات کنند که آنها در مناسبات همدیگر خواهان دخالت کشورهای سیوم نیستند و نخواهند بود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. امام علی رحمان، شوکت میرزایف و سردار بردی محمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در نشست در اشخاباد پایتخت ترکمنستان بر گسترش همکاری های دو جانبه، چند جانبه، منطقی و بین المللی میان سه کشور تأکید کردند. این نشست با اتفاقی طرف ترکمنستان برگزار شد و در آن رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان نیز شرکت نمودند. سه کشور یاد شده در امتداد مسیر ترانزیتی از جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی قرار دارند و همساله مبادلات زیادی تجاری و نقلیاتی میان طرف ها صورت می گیرد. به خصوص برای تاجیکستان انتقال کالاها از جمهوری اسلامی ایران از طریق ترکمنستان و ازبکستان دارای اهمیت می باشد. همچنین همکاری های سه کشور در حال وارد فضا و مرحله نوی شده است که در گذشته مشکلات میان آنها به ویژه در مسئله انتقال کالاها و همچنین مسائل مرزی و سیاسی، اما با تلاش ها و برنامه‌ریزی های انجام شده در طی سالهای اخیر به تاشکند و اشخاباد توانستند به راه حل منطقی در گسترش مناسبات بین یکدیگری دست یابند. همکاری های سه کشور از این جهت دارای اهمیت نیز می باشد که آنها با کشور جنگ زده افغانستان مرز می باشند و هر از گاهی خبرهای تشویش آوری از جهت ایجاد تهدیدها از قلمرو افغانستان به خاک این کشورها منتشر می شوند. مشکلات اقتصادی و امنیتی در مرزها، به ویژه مرزهای جنوبی کشورهای یاد شده، زمینه را برای تحرک بیشتر در مناسبات بین یکدیگری آنها فراهم کرده است که نشست اخیر رئیسان جمهوری سه کشور نیز در همین زمینه تدارک دیده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت نزدیک می شویم. امید است از بخش های مختلف این برنامه برداشت لازم را کسب کرده باشید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
یارانی همراه، همکارانم برنامه پرتبه از آفتاب را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
پرتبه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
محصولات و خدمات هسته‌ای تجاری سازی بشه، که این گزارش هایی که به من دادن بعضی هاش تجاری سازی شده. اینو باید توسعه داد. ما اینا، این پیشرفت‌های ما بازارهای خوبی در دنیا داره و میتوان برای اقتصاد کشور، برای درآمد کشور میتوان واقعا استفاده. کشورهای همسو که با ما معارضه تو این قضیه ندارن همکاری بشه، با دنبال بشه، همکاری بشه، هرچی ممکنه از امکانات موجود دنیا استفاده کنیم، از پیشرفت‌های علمی دنیا استفاده کنیم. موضوع بعدی موضوع 20,000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیر. حالا فرض بفرمایید که 1,000 مگاوات مثلا، الان حدود 1,000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده می‌کنیم و طراحی برای بیشترش هم هست، اما هدف 20,000 مگاوات ما از حدود مثلا فرض کنید که 80,000-90,000 مگاواتی که کشور در مثلا آینده متوسط در میان مدت احتیاج داره، حتما 20,000 مگاواتش باید هسته‌ای بود. هم صرفه مالی داره، زیستی داره، هم صرفه محیطی داره. اینو به طور جدی دنبال بکنید، به صورت برنامه ریزی شده روی نیروگاه های کار بشه. من های بالا داره تجربه های on
انسانی بزن شده و آزاد با لابی تنوی ما مبنای زن بزن انسانی از این و در خدمت شما هست در این برنامه بر آن شما را تجلب کنیم که به واسطه قانون و مقررات صریح برنامه دین اسلام حقوق زن به طور تمام و کمال لحاظ شده است. در این آیه تصریح شده است که زن و مرد از یک جنس و یک حقیقت خلق شده اند و مراد از نفس همان اصل ذات انسان است. بنابراین اولا همه انسان ها از هر صنف و خواه زن خواه مرد از یک ذات و گوهر خلق شده اند و مبدای آفرینش همه افراد از یک چیز است، همان ذات و که مرد خلق شده است، نه از گوهری دیگری و نه از اضافه مانده گوهری او. در اسلام نگاهی انسانی بزن شده و آزادی بزنان نه با انقلاب صنعتی بلکه با انقلاب فرهنگی و معنوی اهدا شده است. در اسلام مبنای کرامت زن بازگشت به ذات و خلقت انسانی و زن چون انسان از دارای عقل و اختیار بوده راه رسیدن به کمال برای او هموار است. از این رو از آزادی و کرامت زادی برخوردار است. این در حالی است که در غرب آزادی زن محصول صنعت است، چرا که همزمان با انقلاب صنعتی و درخواست نیروی کار ارزان قیمت جامعه غرب زنان را وادار کرد از خانه ها به کارخانه ها بیایند و با سر دادن شعار آزادی زنان آنان را در بند صنعت کرد تا نهایت بهره‌وری را از آنان داشته باشد. در فرهنگ قرآن زن و مرد در نظام خانواده مایه سکون و آرامش یکدیگرند. شهید مطهری در این باره می گوید گامی که اسلام درای حقوق زن برداشت با آنچه در غرب می گذرد متفاوت است. اولا اسلام در این زمینه روانشناسی زن و مرد را اعجاز کرده است. ثانیاً اسلام زنان را با حقوق اسلامیشان آشنا کرد و به آنها شخصیت و حریت و استقلال داد و اساس خانواده را متزلزل نساخت و زنان را به شوهرداری و مادری و تربیت فرزند بدبین نکرد. انسان دارای دو بود مادی و معنوی است که اولی با جسم او و دومی با روح او مرتبط است. با توجه به دو بود متفاوت انسان او نیازهای متفاوت دارد و از همین رو به قوانین احتیاج دارد که به نیازهای هر دو بود توجه کند. قانونهای بشری و مادی انسان را تنها به زندگانی مادی و دنیوی دعوت می کنند، از زندگانی ابدی غافل می کنند و زیانهای زیاد را برای آدمی به بار می آورند. این در حالی است که تمام قوانینی که در دین بزرگ اسلام وجود دارد به این دو بود انسانی دقت کرده است. دین اسلام در شرایط ظهور یافت که زن هیچ ارزشی نداشت و حتی حق حیات نیز از او سلب می‌شد. با ظهور اسلام و شکل گرفتن قوانین الهی زن کرامت پیدا کرد و حقوق زن به طور خاص به رسمیت شناخته شد. بنابر دیدگاه اسلام از نظر حقوق انسانی تفاوت بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خیش را همچون مرد دارد. اما باید توجه داشت که بلکه در خلقت زن و مرد تفاوت‌های وجود دارد و نیازهای خاص خود را می‌طلبد. اما این تفاوت‌ها همواره به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد. برای احقاق حقوق و کرامت زن باید به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد توجه کرد تا در سایه آن بتوان به احیای شخصیت والای زن دست یافت و اسلام این کار را کرده است. اسلام به تساوی حقوق زن و مرد باور دارد، نه تشابه آنها. با مراجعه به استعدادها و احتیاج‌های طبیعی زن و مرد در میابیم که آنها در جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و دست خلقت هر یک از آنها را برای کار و مسئولیت متفاوت آفریده است. بنابراین زن و مرد گرچه از نظر انسانی از حقوقی مساوی برخوردار باشند، اما به دلیل تفاوت‌های طبیعی و استعدادهای متفاوتی که در وجودشان نهاده شده است، عدالت بر آن است که در زندگی خانوادگی از حقوق مشابه برخوردار نباشند، بلکه هر یک از آنها جایگاه و موقعیت خاص و وظایف و تکالیف ویژه خود را دارا باشند. روشنفکران و سایر کسانی که بر کشورهای اسلامی الگو ارائه کردن از این نقطه غافل بوده اند که در اسلام زن از شان و منزلت خاص برخوردار است و از حق مالکیت، ارث و تحصیل بهره مند است. از ارکان مهم نظام مستحکم خانواده به حساب می آید. فمینیست ها نیز در بیان تعریف صحیح از زن دچار اشتباه شدند. آنها بدون در نظر گرفتن تفاوت های فطری زن و مرد و نیازهای متفاوت آنها تنها به تشابه ظاهری تاکید می ورزند و به غلط کلمه تساوی را به کار می برند. جریان های فمینیستی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد را انکار می کردند و تنها به دنبال وضعیت مشابه برای زن و مرد بودند. این در حالی است که امروزه به اعتراف خود غربی ها در میان قابلیت ها و تمایلات زنان و مردان تفاوت های دیده می شود. امام خمینی رحمت الله علیه با تاکید حضور اجتماعی زنان و اشتغال آنها با حفظ شؤون اسلامی همواره به استحکام نظام خانواده و نقش مادری و تربیت نسل بعدی در دامان پاک مادران تاکید داشته است. وظیفه را همانند وظیفه انبیا برشمرده و می فرماید: شما خانم ها دو شغل شریفی دارید. یک شغل تربیت فرزند که از همه شغل ها بالاتر است. اگر شما یک فرزند خوب به جامعه تحویل بدهید، برای شما بهتر از همه عالم است. دامان مادرها دامن است که انسان از آن باید درست شود. مادری شغل انبیاست و انبیا هم آمده اند برای این که انسان درست کنند. توجه به حقوق و اخلاق در کنار هم برقراری ثبات و آرامش در زندگی خانوادگی نمی تواند تنها بر پایه ضوابط خشک حقوق استوار باشد. بشریت هم به اخلاق نیاز دارد، هم به حقوق انسانی. دین مقدس اسلام این امتیاز را دارا بوده و هست که به حقوق و اخلاق را با هم توجه کند. اما راحیل معتقد بود که اسلام آزادی حقیقی را برای زنان و مردان به ارمغان آورده است، اما به این معنا نیست که مردان در اعمال هر ظلم بر زنان آزاد باشند. انبیا علیه السلام آمده اند قانونهای الهی را با کتابهای آسمانی آورده اند که مانع زیاده خواهی و حرص انسانها را بگیرند و نقش انسانی را در کنترل قانون عقل و شر در آورند. پس تنها در سایه حقوق و اخلاق میتوان از رعایت احیای همجانبه و فراگیر حقوق زنان مطمئن بود. خوب یاران همراه، در همین جا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت خود را دریغ نداشته برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
هوادارهای بانوانی که آرزو دارن به ورزشگاه بیان پاشون بریده بشه، پس خیلی موشکافانه به تیم خودشون نگاه کنن و خواهشی که از مدیرهای باشگاه دارم، خواهشی که از سرپرستای باشگاه دارم که مصاحبه کردن خیلی دقت کنن.
بله.
چون خیلی واقعا این فن بیان رو ندارن و این حرف زدن رو نمیتونن، کوتاه مختصر صحبت کنن اگر فن بیان ندارن. خدای نکرده نگه صحبتی نکنن که باعث بشه هوادارهای تیمهای دیگه مکدر بشن، چون هر تیمی هوادارش تیمش عشقشه، باید زندگی میکنه، باش خوشحاله، باش ناراحته و یک هفته زندگیشو با بور اون تیمش و باخت اون تیمش میگذرنه. پس سعی کنیم چگونه صحبت کردن رو به هوادارمون، احترام رو به هوادارمون بیاد. این که حالا کدوم باشگاه اومده، یکی اومده گفته این باشگاه بیشتر پول داده، اون یکی بگه کمتر استفاده شده، قاعدتا این که فدراسیون فوتبال مرجع فوتبال کشورمون سازمان لیگ همینطور اونا رسیدگی باید بکنن.
های سیسای راجب حضور هواداران صحبت کردی و حضور بانوان در ورزشگاه. بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق قراره بدون تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شه. همه به خصوص یحیی گل محمدی فوق العاده معترض بود به این قضیه. چقدر میتونه ضرر بزنه واقعا به سطح کیفی فوتبالمون نبود تماشاگر؟
آقای یزدانی، شما اگر با کرونا را یادتون باشه، زمانی که اومد فوتبال ما بدون تماشاگر بود و با هم بازی سردی بود، انگیزه و انرژی و هوادار میده. فوتبال مال هواداره، فوتبال بدون هوادار اصلا معنی نداره. اینی که ما دوباره روز از نو روزی از نو شد. آقا اگر قرار بانوان ما اجازه ندیم وارد ورزشگاه بشن، بیایم واقعیت رو بگیم. چرا بازی رو بدون تماشاگر میکنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ بابا کشورهای متمول دنیا مثل الان حوزه همین اطراف خودمون، حوزه خلیج فارس، دنبال این هستن لیگشون رو پویا کنن، دنبال جام جهانی هستن. ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم که بتونیم آیا هوادار بانوان وارد بشه یا نشه. ما باید یه کاری کنیم، فرهنگ سازی کنیم در فضای مستعد ورزشگاهمون رو کم کنیم. چرا این فکر رو نمی کنیم که آقا اگر بانوان وارد ورزشگاه بشن، شاید اون بی احترامی های هوادارا، شاید اون بعضی از دوستان